پنجره های رو به مهتاب.
به یاری یزدان پیروزگر، چپ و راست هر سو بتابم همی، سر و پای گیتی نیابم همی. یکی بد کند نیک پیش آیدش، جهان بنده و بخت خیش آیدش. یکی جز به نیکی زمین نسپرد، زمانه مرو را همی بشکرد. یکی مرد بینی تو با دستگاه، کلاهش رسیده به ابر سیاه، که او دست چپ را نداند ز راست. یکی گردش آسمان بلند، ستاره بگوید که چون است و چند. فلک رهنمونش به سختی بود، همه بهر او شوربختی بود. چپ و راست هر سو بتابم همی، چپ و راست هر سو بتابم همی.
به نام خداوند عزیز، مردمان محترم سرزمینم سلام. از شبکه فرهنگ رادیو برنامه پنجره های رو به مهتاب، پنجره امشب رو باز می کنیم رو به مهتاب و با شاهنامه فردوسی و در خدمت آقای دکتر فریدون جنیدی. آقای دکتر سلام، شما رو در آغاز شنیدیم و شعری از فردوسی که فکر کنم مربوط به سیاوش بود، درست عرض میکنم؟
درود بر شما. بخش از اون مربوط به یعنی پیوند با داستان سیاوش داشت و بخش از اون از گفتارهای بزرگ مهر بود.
بله. می‌خواستین توضیحی هم بفرمایید در مورد این؟
خواهش می‌کنم، از سیاوش آغاز می‌کنم، چون سیاوش در حقیقت قربانی مهر و وفا و پیوند و راستی شد. اما کم و بیش داستان سیاوش رو می‌دونیم که موقعی که افراسیاب به ایران یورش آورد، برای اینکه دور باشه از دستگاه کاووس پدرش و در حقیقت مکرو فتنه سودابه، خودش آمادگی اعلام کرد برای رفتن به جنگ و کاووس از رستم پهلوان خواست که سپهکش سیاوش باشه و گفت که میرید به جنگ و شما شتاب نکنید، اگر اونا شتاب نکردن شما شتاب نکنید. وقتی که سپاه ایران به بلخ رسید، یعنی سپاه دو تن از سرداران توران تا بلخ اومده بودن جلو، به بلخ رسیدن اینا و در سه روز دو تا جنگ کردن و اونا فهمیدن که توان رویارویی با سپاه ایران ندارن، گریختن.
بله.
و به طرف افراسیاب رفتن. افراسیاب هم خوابی دیده بود و بعد با بزرگان کشور در حقیقت سگالش کرد و تصمیم گرفتن که آشتی کنن و بخارا و سغد رو بگذارن برن به توران و پیام دادن به وسیله اغریرث که برادر افراسیاب بود به سیاوش که ما آماده صلح هستیم. سیاوش با رستم سگالش کرد و گفتن که شما از بزرگان توران، شماری از شاهزادگان و بزرگان توران رو به عنوان نوا یعنی گروگان به ما بدید تا ما اطمینان کنیم که دیگه شما نمیخواد جنگ بکنید. پیام به افراسیاب رسید. افراسیاب گفت با اینکه این کار مشکل ولی باید کرد. کردند و یه گروهی رو فرستادن به عنوان نواب گروگان به سوی سیاوخش و مقداری هم البته هدایا. وقتی که این کار شد سیاوخش نامه نوشت به کاووس پدرش و جریان گفت که ما فتح کردیم و داستانم به صلح انجامید، کسی کشته نشد و قراره که اونا برن. کاووس چون یه پادشاه خیلی خودکامه بود و درباره او گودرز یعنی سپه سالار کردستان که هم مدت ها رئیس انجمن یعنی بزرگ انجمن مهیستان ایران بود، در یکی از داستان ها میگوید که همی بینم اندر جهان تاج و تخت، بزرگان و شاهان پیروز بخت، چو کاووس خودکامه اندر جهان، ندیده کسی از مهان و کهان، یک اندیشه او همی نغز نیست، تو گویی به سرشندرون مغز نیست، چو دیوانگان است بیهوش رای، به هر باد کایت به جنبت جای. این صفت کاووس از دهان گودرز سپه سالار کردستان. حالا وقتی که آگاهی رسید که ما هم صلح کردن آشتی کردن، کاووس برانگیخته شد گفت نه، کی به شما گفت صلح بکنید؟ شما حتما برید جنگ، برید به جنگ و درنگ نکنید. اگر هم تو نمیتونی جنگ کنی برگرد به پایتخت، من سپاه رو بسپار به توس سپه سالار تا اونا جنگ بکنم. وقتی پیام رسید به سیاوخش خیلی خوب البته برانگیخته شد و خیلی ناراحت شد و گفت که من با گروهی از یارانم میرم به سوی توران، از اونجا پشت توران دشت‌های وسیعی تو آسیا هست، یک جایی رو میگیرم، دیگه نمیتونم با فتنه های سودابه و پدرم کاووس اینجا زندگی کنم. دو دوست صمیمی داشت که در اون جنگ همراهش بودن، یکی زنگه شاوران، یکی بهرام. اینا خیلی پند دادن به سیاوخش که نه این کارو نکن و پدرت پوزش هم در پدر ننگ نیست، به نام در از غیر صحبت از جنگ نیست، تو رو پوزش هم در پدر ننگ نیست، ابنات پوزش کن بریم به جنگ، میریم به جنگ. سیاوخش در اینجا سخنی به اینا گفت که اون شایسته نگرش است.
بله.
برانم که فرمان شاه بسی برتر از گردش هور و ماه، ولیکن به فرمان یزدان دلیر نگردد همی پشه تا پیل و شیر. این سخن گزارش داره، یعنی به آیین ایران و باستان پیوند میخوره، به آیین کیش مهر که سیاوخش در اون زمان که بود کیش ایران مهر بود.
بله.
و در مهریشت یک بندی هست که درجات مهر یعنی پیمان رو بررسی میکنن. مثلا بین دو تا برادر 20، بین مثلا زن و شوهر 50، بین داماد با خسوره یعنی پدر زن 90، بین پسر با پدر 100، بین ایرانیان با پادشاه 1000 و بین پیروان مزیسنا با خداوند 10000. مقصود اینه که شما اگر مهر یعنی پیمان بستید با برادرتون و بعد پدرتون به شما خبر داد که اون لحظه بعد بیایید فلانجا حاضر بشی، شما میتونید پیمان برادر رو به خاطر پدر بشکنید،
به خاطر اون درجه. بله.
یا اینکه پیمان با پدر رو میتونید به خاطر پادشاه بشکنید. این یکی برانم که فرمان شاه بسی برتر از گردش هور و ماه، ولیکن به فرمان یزدان دلیف نگردد همی پشه تا پیل و شیر. مفهوم اینه که پیمان من با پدرم در حکم پدر 100، با کاووس در حکم پادشاه 1000، ولی پیمان من با خداوند 10000. من به خاطر پیمانی که با خداوند دارم پیمان پدرم رو میشکنم.
به نام خداوند جان آفرین حکیم سخن در زبان آفرین.
خب شنیدید صحبت‌های آقای دکتر فریدون جنیدی رو درباره داستان سیاوش در شاهنامه. در اینجا ما بخش‌های مختلفی داریم در برنامه امروز، یعنی پنجره روی مهتاب امروز که باز میشه به روی شاهنامه، و قبل از اون من تلفن‌های برنامه رو خدمتتون عرض می‌کنم. آقای دکتر جنیدی هم فرمودن که خیلی آهسته بگم، راست میگید، من یه مقدار چون میگم شتاب اومدن هستش. 220 400 85 220 58 800. یک بار دیگه عرض میکنم، 220 400 85 220 58 800، و شماره پیامک ما 30558 هست. ما با شما شنوندگان عزیز که تماس میگیرید تجربه میکنیم خوب شنیدن رو و درست پرسیدن رو درباره شاهنامه و موضوع امروز ما که الان میخوایم شروع کنیم. آقای دکتر، ما میخوایم در برنامه های آینده بپردازیم به شخصیت های شاهنامه، و هر یک شنبه که در خدمتتون هستیم آغاز میکنیم با قطعه شعری که شما میخونید بخشی از شاهنامه رو، و یک گفتگوی خیلی کوتاه، بعد میپردازیم به اخبار. یعنی برنامه به این صورت هست. الان من میخوام در مورد اخباری که وجود داره درباره شاهنامه بفرمایید، جدید هست، رویدادهایی که هست بفرمایید، که بعد وارد بخش دیگه بشیم که فکر کنم مونده هنوز در روی علل پیدایش شاهنامه، و بخش دیگه‌ای که من میخوام بهش بپردازم امروز بیشتر اگر اجازه بدید، انگیزه های حکیم ابوالقاسم فردوسی طوسی در نگارش شاهنامه. بفرمایید، در مورد اخبار بفرمایید.
ما امسال در معرض هزارمین سال پایان یافتن شاهنامه هستیم. ولی اگر ما شاهنامه رو بی اغراق که کار دست بشر برترین کار جهانی بدونیم اغراق نکردیم، و این کار در ایران به دست یک ایرانی، به دست یک ایرانی پاک، یک پدر فرهنگ ایران انجام گرفته. و جهانیان برای چیزهای خیلی کوچکتر جنبش‌های فرهنگی خیلی بزرگتر برقرار میکنن. یک سکوت و یک ناآگاهی جامعه ایرانی رو گرفته، گویا نمیدونن که ما در معرض چه کار بزرگی هستیم. با این حال چند کار که تا به حال انجام گرفته، من اینا رو برای آگاهی شنوندگان میگم. اول اینکه یک بنیادی تشکیل شد به نام بنیاد فردوسی به وسیله آقای دکتر طوسی‌وند، که نیمی از زمانشون در ایران و نیمی از زمان در آلمان هستن. ایشون از دکترهای بدون مرز هستن و کارهای خیلی ارزنده زیاد کردن، منتها به دلیل اینکه اهل روستای باج، یعنی روستایی که فردوسی در اونجا بودن یا آمده هستن، خب میخوان که یک فعالیتی انجام بگیره در جهت شناخت شاهنامه. حالا مثلا فرض کنید که فیلم های انیمیشن درست کنن، یا یک زورخونه در اون باج درست کنن، یا مثلا یه موزه اونجا، یا یه جایی که با صحنه‌های شاهنامه جوان‌ها آشنا بشن. این کار کردن. یک آپارتمانی هم در جای خوب مشهد گرفتن که جایگاه بنیاد فردوسی در مشهده. بعد اون وقت این کسانی که در بنیاد فردوسی در تهران مشغول هستن، اینها هم کارهایی دارن میکنن، از جمله یک باشگاه فردوسی مشغول تشکیلش هستن، که گویا از شهرداری میخوان یک جایی رو بگیرن به ویژه به عنوان باشگاه فردوسی. دو سه سال پیش یک کار ارزنده از دکتر جلال خالقی مطلق در ایران به چاپ رسید. این کار قبلا در آمریکا به وسیله احسان یار شاطر چاپ شده بود، و مقابله شاهنامه های مختلفه. یک کار خیلی بزرگی است، البته ویرایش نیست، اما مقابله است. یعنی در مقابله این شاهنامه ها و آوردن نسخ برترین کار هست. البته سالها پیش در مسکو این کار شده بود، ولی اونا یک نسخه رو گرفته بودن، نسخه لندن رو گرفتن، همون دفعه پیش هم به شما عرض کردم و نسخه بدل ها رو آوردن. اما این در این کار نه، نسخه ها خیلی بیشتره و کار خیلی گسترده تره. این کار انجام شده. چند شاهنامه دیگه هم چاپ شده که اینا رونویس چاپ، یعنی از روی شاهنامه چاپ مسکو چاپ شده. به نظر من مهم نیست، این کار مهم نیست. یک مرد اصفهانی، مرد بزرگ اصفهانی به نام آقای کاروانپور، از چند سال پیش یک محوطه خیلی خیلی بزرگ در کنار زاینده رود اختصاص داد و یه ساختمان خیلی بزرگ خیلی زیبا برای فردوسی و شاهنامه اونجا درست کردن. منتها شهرداری تا اونجا که من میدونم همکاری نکرد و آخرش هم یه مقدار از ستونهای اونا رو خراب کردن و گفتن اینجا متعلق به محیط زیست و کنار زاینده رود و نمیشه، در حالی که قبلا این کار تصویب شده بود.
بله.
اخیرا شنیدم که شهرداری موافقت آقای کاروانپور رو جلب کرده که یکی از خانه های خیلی بزرگ خوب اصفهان، قدیمی اصفهان رو برای این کار اختصاص بدن. اگر این کار بشه، کاروانپور یک در طی زندگی دراز آهنگ خودش این مقدار زیادی اشیای کهن فراهم آورده، من برای او قیمتی نمیتونم بگذارم، 100,000,000,000,000. مثلا من در اونجا تخت خواب نادرشاه رو دیدم.
نه.
و خیلی چیزهای مهم. خب اینها توی مخزن خونه آقای کاروانپور الان محبوسه. چه بهتر که این شهرداری اینا رو بگیره از آن خودش بکنه. من نمیدونم تا خواهد کردن یا نکردن. بله، این کار رو بکنم. نه. از آقای توسیفن شنیدم که یک سرمایه‌داری هم در مشهد یه باغ بزرگی رو به نام باغ شاهنامه قرار داده و وسایل خیلی زیاد و کارهای خیلی سرگرمی‌های زیادی اونجاست که مردم بیان اونجا با شاهنامه آشنا بشن و برگردن. این مجموعه اخباری بود ولی اینا خیلی کمه برای ملت.
بله، همونجوری که فرمودید این سکوت یه مقداری در مورد شاهنامه باید این اتفاق نیفته و مردم بیشتر در مورد شاهنامه بگن، بشنون و فعالیت کنن با توجه به اینکه در اون هزاره قرار داریم. ما در بخش های دیگه برنامه انشاءالله میپردازیم. من یه بخش دیگه هم حالا میخواستم خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم. من داشتم فکر میکردم حالا اگر شما صلاح بدونید آقای دکتر جنیدی، بعد از اینکه موسیقی رو شنیدیم به این بخش بپردازیم. حالا عرض میکنم خدمتتون، موسیقی رو میشنویم، در خدمتتون هستیم.
خواستم بپرسم که آیا سیاوش که امروز صحبت از این شخصیت توی شاهنامه با یوسف شباهتاش چیه؟ آیا ارتباطی به ایزدان آب دارن یا نه؟ من از عراق مزاحم میشم.
البته بخشی از داستان سیاوخش که همانندی با داستان یوسف نشون میده، اون بخشی که یوسف با زلیخا میخواد باش ارتباط برقرار کنه و نمیپذیره، و این بخش که سودابه میخواد با سیاوخش ارتباط برقرار کنه او نمیپذیره.
بله.
منتها داستان سیاوخش کهن‌تر از داستان یوسفه.
بله.
این بخش به هم نظیره.
بله.
و من 30 سال پیش که کتاب زندگی ماجراجویان رو نوشتم که افسانه های سامی رو هم باید به دقت نگاه کنیم. مثلا فرض کنید که این بخش زندگی سیاوش با یوسف هم هماننده بخش سبهره کردن جهان در داستان فریدون بین سلم و ایرج و تور، مثل سبهره کردن داستان نوح بین پسرانش. اینها همانندی های رو نشون میده که باید مورد دقت قرار بگیره. اما بخش دوم داستان سیاوش که مربوط به این جنگ و اینا میشه، نه به سیاوش ارتباط نداره و ضمناً هم ما ایزدان نداریم. بدونید که ما افتخارمون اینه که کشور ایران نخستین مردمانی بودن که به خداوند یکتا توجه کردن و ایمان آوردن، اون چیزی که شما میبینید به نام اناهیتا یعنی آب روان، یعنی آبی که پاکه. خود اناهیتا به معنای روان، ارد ویسور، اناهیتا یعنی رود بالنده روان، یعنی آب روانه که همیشه میتونه پاک بمونه و خود آب ستایش میشه. ما بسیار جاها داریم که میبینیم آب ستایش شده، زمین ستایش شده، دشت‌های ایران ستایش شده، کوه‌های ایران ستایش شده، یعنی داده‌های خداوند رو ایرانیان ستایش کردن.
تماس بگیرید و همراه ما باشید شنوندگان عزیز با شماره تلفن های 220-485 باز دون گفتم آقای دکتر جنیدی 220-485 220-58-800 با ما تماس بگیرید. ما شنونده شما هستیم. سوالاتی اگر از آقای دکتر فریدون جنیدی دارید سوال بفرمایید پیرامون شاهنامه و موضوع برنامه. موند آقای دکتر یه بخش، یعنی تمام نشد صحبت شما فکر میکنم درباره علل پیدایش شاهنامه. یک بخشی از برنامه امروز رو ما میپردازیم به این و اگر صلاح بدونیم همطور که صحبت کردم من در مورد انگیزه حالا چند پس بگیم از لغتشناسی باستانی شاهنامه صحبت کنیم، اما الان درباره پیدایش شاهنامه به کجا رسیدیم؟
من هم زیاد خطرت دارم بعد یه هفته بعدی خب سخن رو ادامه میدیم. ببینید وقتی که یک کسی خواب خیلی طولانی و خیلی عجیب و بزرگ ببینه ممکنه یک مدتی بتونه اون فراموش کنه، ولی کم کم این خواب او مرتبا به یادش میاد و این به اون به مسائلی که در اون خواب رخ داده یا پیش از اون خواب رخ داده توجه میکنه. ملت ایران یه خواب گرفته بود، یعنی فراموش کردن اون قلل بلند اندیشه و فرهنگ نیاکان رو. کم کم این خواب ادامه پیدا کرد، منتها آثارش همونطور که من در برنامه پیش عرض کردم، خب وقتی که ستم بنی امیه و بنی عباس رو هم میدیدن و میدیدن که اینها نه بر درکت روال اون چیزی که در قرآن عرض شده اینا دارن ستم میکنن، کم کم ملت ایران به خود اومد و همه این پرسش رو میکردن. بالاخره خواهی نخواهی مردم از داستانهای پهلوانان ایران، از پادشاهان ایران این چیزهایی به یاد داشتن، پدر به پسر، منتها فراهم شده نبود در یک جا و تمام این پرسش ها در نزد یک شخص بزرگ ایرانی، یکی از بزرگترین ایرانیانه که ما وامدار او هستیم، انوشهروان ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی، در یک جا جمع شد. او به همه این پرسش ها پاسخ داد، یعنی فرمان داد که کسانی رو که نسخ شاهنامه رو دارند، دانشمندانی که در اطراف هستن، اینا رو فراهم بیارن در طوس و ببینیم که نیاکان ما چه کردند. و اشعارش رو خوندم، چند بارم خونده بشه اشکال نداره به نظر من. این فردوسی این رو میفرماید که یکی نامه بود از گه باستان، فراوان بدو اندرون داستان، پراکنده در دست هر موبدی، از او بهرهی برده هر بخردی، یکی پهلوان بود دهقان نژاد، دلیر و بزرگ و خردمند و راد، پژوهنده روزگار نخست، گذشته سخنها همه باز جست، ز هر کشوری موبدی سال فرد، بیاورد این نامه را گرد کرد. به پرسیدشان از نژاد کیان، بزن نامداران و فرخ جوان، که گیتی به آغاز چون داشتند، که ایدون به ما خار بگذاشتند، چگونه سر آمد به بد اختری، بر ایشان همه روز گنداوری. میبینید این شاهنامه نیاز ملت ایران بود، نیاز بزرگ ملت ایران بود به فرمان یک سردار بزرگ ایرانی، یک پهلوانزاده بزرگ ایرانی این کار انجام شد.
ابو منصور
محمد ابن عبدالرزاق پور بابک خراسانی. خب لابد من یک داستانی میگم، بارها هم گفتم که در یک خانواده اگر قرار باشه یک کار عظیم انجام بگیره، یعنی مثلا یک کمدی رو حرکت بدن و دختر بچه تو اون خانواده باشه بخواد بیاد این کار بکنه، مادرش به این دختر بچه میگه تو بیا کنار، برادر بزرگیت، برادر بزرگیت کار
میکنه.
و این کار به نظر من وسیله زبان نیاکان و مادر ایران انجام شد، چون دقیقی میخواست یعنیش آغاز کرد ولی بیان دقیقی اون انسجام رو نداشت، اون شکوه و آهنگ رو نداشت، اون جهانبینی فردوسی رو نداشت، اون گیرایی و عظمت کلام فردوسی رو نداشت. من فکر میکنم مادر ایران به دقیقی گفت تو بیا کنار، من کسی دیگر رو دارم که فردوسی اومد. اگر قرار بود شاهنامه رو دقیقی به پایان میرسوند، یعنی نمیمرد، هیچ این اثر به این بزرگی نبود، چون اون صحنه بزرگ فرهنگ نیاکان باید در یک گفتار عظیم بزرگ آهنگین به یک گفتار بسیار باشکوه فراهم می شد تا اینکه بتونه یک نمادی، نمونه از اون فرهنگ عظیم بوده باشه.
بله.
و این شخص فردوسی بود و فردوسی هم که جان خودشو گذاشت در این کار و 30 سال زندگی فرخونده سر این کار گذاشت و شاهنامه رو هدیه کرد به ایرانیان آینده و به روان نیاکانش.
پنجره رو به مهتاب امشب باز میشه بر روی شاهنامه به همراه و یاری آقای دکتر فریدون جنیدی. با ما تماس بگیرید و همراه بشید با ما و نظاره کنید مهتاب زیبای سرزمینون رو.
درود بر فرهیختگان ایران زمین، سلام بر فریدون جنیدی، این فرهیخته زمان. درباره فردوسی هرچه بگویند کم گفتند، زیرا که فردوسی پدر فرهنگ ایران زمین و پدر زبان پارسی است. ما هرچه از زبان پارسی داریم از این ابرمرد ایران زمین حکیم ابوالقاسم فردوسی است. سپاسگزارم. شهریاری هستم از شهر زیبا.
سلام حضور جمع محترم برنامه و همینطور آقای دکتر عزیز جنیدی. میخواستم اینم این منبعی که اختصاصا به زندگی نامه خود فردوسی اختصاص داشته باشه، یک کتابی که اختصاصا زندگی نامه خود فردوسی اختصاصا و همینطور کسایی که با فردوسی مثل دقیقی و کسان دیگه‌ای که در جمع‌آوری شاهنامه همکاری کردن یا حالا به صورت متناوب و متوالی یه همچین چیزی وجود داره، اگه هست شاید جنیدی لطف کنم اینو معرفی بکنم. عادلیان هستم از تهران زنگ زدم خدمتتون.
درود بر آقای شهریاری که یاد از شهریار بزرگ گستره فرهنگ و دانش و خرد ایرانی فردوسی کردم. و اما درباره پرسش دوم با آقای آدریان، این هرچی که محمودیان و در حقیقت مزدوران درباره غزنوی به شاهنامه افزودن یا در داستانهایی که در چهار مقاله اینا میبینیم، اینا همه نادرسته و این فقط ما میدونیم که فردوسی یه دوست خیلی گرامی داشته که اون دوست گفته که بهش کشاد زبان و جوانیت هست، سخن گفتن پهلوانیت هست، شو این نامه خسروان بازگوی، بدین جوی نزد مهان آبروی. و نام اون دوست نیامده، زیرا که نام اون دوست هم مثل ابو منصور محمد ابن عبدالرزاق طوسی در آهنگ سخن فردوسی نمی گنجه و فقط اون دوست یاد کرده. و بعد امیر منصور پسر ابو منصور است که به مدت 7 سال، من در تواریخ دقت کردم، از زمانی که فردوسی آغاز کرد به شاهنامه تا 7 سال امیر منصور بود که بعداً او رو در جنگ‌های بین تاش و دیلمیان در نشابور گرفتند و بردن زندان. و بعد هم وقتی که محمود بلافاصله به امارت خراسان رسید، بیدرنگ پشتیبان فردوسی رو کشت. این تمام این داستان‌هایی که گفتن، اینهای تبلیغات زشت خیلی بدیست درباره فرهنگ ایران که فردوسی رو، اونا به نظر خودشون فردوسی رو یک دریوزگر. هفته پیشم یا آقایی در حدود 90 سال با صدای لرزان داره از فردوسی دفاع میکنه و گفتارها منو نقض میکنه. من میخوام به اون آقا هم اگر اکنون گوش میکنن گفته باشم، شما سرتون رو بلند کنید، فردوسی رو در کهکشان ببینید، سرتون رو پایین نکنید، فردوسی رو خاک ببینید. اون فردوسی که شما ازش دفاع میکنید، اون که دریوزگره، که اون که از محمود خواست پول بگیره، که من که تمام تواریخ رو گفتم و مشخص شد که فردوسی هنگامی شروع به سرودن شاهنامه گفته که کرده که محمود 11 ساله بوده، چطور ممکنه باور کنیم؟ یک درد بزرگ جانکاهی است که 1000 سال روان ما رو آزرده و ما باور کردیم همون دروغ‌ها رو. نه، فردوسی خیلی بلندتر از این سخنان بوده که شما بخواید باور کنید که او برای سله گفته یا برای هر چیز دیگه. نه، فردوسی این کارو نکرده. اگر از من میشنوید که تمام جان خودم رو فدای شاهنامه کردم، فردوسی یک خورشید درخشانی بود که به هنگام خودش در آسمان ایران طلوع کرد و بعد هم رفت به کهکشان‌ها. از زندگی او غیر از مرگ فرزندش که یاور او بوده هیچ چیزی ما در دست نداریم.
نام خدا، با سلام. جناب آقای دکتر جنیدی لطف کرده وقتی صحبت از توران زمین یا مرد یا هر اصطلاح شاهنامه‌ای می شود قدری صحبت کنید و جغرافیای فعلی آن را نیز بیان کنید. ضمناً غم بسیار دارد که ما ایرانیان فردوسی، حافظ، سعدی، مولانا، رودکی، سعدی داریم، ولی هرگز به نظر تئاتری، فیلمی حتی در سینما و در جای دیگر ببینیم. و این به نظر شما فاجعه نیست؟ آی دکتر، ما فردوسی خانی، حافظ خانی، مولانا خانی داریم؟ من که فکر میکنم نداریم. با یک نوع تشکر، زنده باشین. شب بخیر. مهدی حاجان هستم از هرات.
یاری یزدان، خب درباره واژه‌ها و سرزمین‌ها و اینها کم و بیش سخن خواهد رفت. اون این برنامه ادامه داره. در ما نمیتونیم که،
بله، هر یک شنبه شب شما از دید در خدمت
در با شاهنامه رو به خورشید گشوده میشه. این نظر خودمه.
حتما.
بعد به امید خدا در این باره ها من صحبت خواهم کرد. Thank you.
سلام و درود بر شما و مهمان گرامی برنامه جناب آقای دکتر فریدون جنیدی. من به عنوان یک ایرانی از ایشون تشکر میکنم، کمال سپاس رو دارم از ایشون که خیلی زحمت کشیدن برای شاهنامه فردوسی و همچنین برای مجموعه 11 جلدی داستانهای رستم پهلوان که با قلمی زیبا و نثری شیرین اونها رو برای ما تهیه کردن تا ما بخونیم. من کمال تشکر رو دارم از ایشون. خداحافظ.
لطف کردید، تشکر از شما که تماس گرفتید و ما هم به خاطر همین هستیم و همطور که آیدو یه بخشایی رو شنیدیم به خاطر اینکه ما صحبت میکردیم به اتاق فرمان، تشکر کردن و گفتن که با حضور شما انشالله شاهنامه به درستی شناخته بشه، این گوهر گرانبها.
بیاری از آن
میخوایم الان صحبت کنیم. تلفن‌ها زیاد هستش، میگم بریم سر صحبت خودمون.
خوبه که مردم توجه دارن،
خیلی مهمه، خیلی مهمه. اصلا ما همین رو میخوایم و این خوب هست. منتها باید یک بخشی هم صحبت بکنیم که انشاءالله بخش‌های دیگه از این گوهر گرانبها شناخته بشه، از شاهنامه فردوسی شناخته بشه. اون لغت شناسی باستانی هست، در مورد انگیزه کمی صحبت کنیم، انشاءالله بیشتر میپردازیم. اما درباره لغتشناسی باستانی شاهنامه صحبت بفرمایید.
این خوبه، برای که شاهنامه به وسیله اون چهار بزرگواری که نام بردم هفته پیش، ماخ از هرات و شادان گرزین از توس و ماهوی خورشید از نیشابور و یزدانداد از سیستان، اینا از متن پهلوی ترجمه شد به فارسی. بنابراین برای شناختن بعضی از واژه‌ها لازم هست که انسان پهلوی رو بدونه.
بله.
یعنی بدون دانستن پهلوی انسان نمیتونه که داوری کنه درباره بعضی از واژه‌ها. و بعد همه اینها از روی متن‌های اوستایی و زبان‌های کهن‌تر اومده. جالب اینه که شما بدونید که مثلا در کتاب استر، کتاب سوم استر اومده که اون شب شاهنشاه، یعنی اردشیر سوم هخامنشی، اون شب شاهنشاه تا صبح نخوابید و بر اون نامه شاهان پیشین رو میخوندند. یعنی چی؟ یعنی که در زمان هخامنشی شاهنامه وجود داشته.
بله.
و به مرور همطور افزوده شده تا رسید حالا به زمان پایان ساسانیان و با مرگ یزدگرد که به دست اون چهار کس رسید و در پایان به دست فردوسی. شاهنامه وجود داشته، پس بنابراین ما باید بعضی آگاهی ها هم، یعنی آگاهی کامل از زبان باستان، یعنی اوستا و فارسی باستان بدونیم که گاه گاه اینجا برای گفتار به ما یاوری میرسونه.
حالا این ارتباطی آقای دکتر جنیدی با خدای نامه ها نداره؟ چون من دفعی هم سوال کردم، چون نیستش ما نمیتونیم صحبت کنیم.
همه در این باره گفتن خدای نامه ها، این اشتباس خدای نامه هست فقط، یعنی خواتای به زبان پهلوی، یعنی شاه. درست شاه برای پاتخشا هم داشتیم، شاهنشاه هم داشتیم، اما خواتای یعنی شاه. حتی در زبان فارسی میبینید که خداوند یعنی صاحب، یکی بر سر شاه بن میبرید، خداوند بستان گذر کرد و دید. میبینید خداوند گروهی نگهبان کشت و سرای، گروه خداونده چارپای، یعنی کسانی که ایل نشین بودن چارپای داشتن و اونا که خونه داشتن و در ده زندگی. خدا خواتای نامک یعنی شاهنامه. و نمیتونیم بگیم خدای نامه ها، متاسفانه کسانی که پهلوی ندونستن تو طول این 40-50 سال همه همین رو تکرار کردن، الان هم بر زبان شما میگذره، شما هم تقصیر ندارید.
بله.
خدای نامه یعنی شاهنامه، همین.
بله.
حالا
ادامه
مثال میارم تا ببینیم. یک جایی هستش که دوتا از سرداران توران به نام خزروان و شماساس، اینا در نخستین نبرد افراسیاب با نوذر، این دو سردار رو میفرسته که برن سیستان رو بگیرن و خود افراسیاب با نوذر جنگ میکنه. جایگاه جنگ نوذر افراسیاب در شهری بوده به نام دهیستان که بالای رود آمودریا بوده. آمودریا یعنی جیهون، پیشتر از یه نقطه به نام چارجو به طرف دریای مازندران میومده. پایین این گرگان بود، بالاش دهستان بود و الان متاسفانه اینجا رو دادن به در زمان قاجار دادن به روسیه و الان کشوری شده به نام ترکمنستان. این همه مرو باستانی بوده. خب این جای جنگ اینا این در نزدیکی دهستان بود و بعد دو سردار رو میفرسته به طرف سیستان که از پشت، یعنی در حقیقت صحنه رو از پشت بگیره، یعنی از پشت نیرو از سیستان به نوذر نرسه. اینا وقتی که به نزدیکی سیستان میرسن، زال سام نریمان پدرش از جهان رفته بوده، مشغول بوده دخمه بسازه. دخمه برای پادشاهان، اگر شما دخمه های نقش رستم دیده باشید که در حقیقت آرامگاه داریوش و چی اینا بوده، کار خیلی عظیمی بوده و دیگه برای اون سردار پروای جنگ نمیمونه. اما مهراب پدر رودابه کابلی میگه که جلوی خزروان و شماساس رو میگیره، نامه می‌نویسه، میگه که من از اینا بیزارم و ناچار پیوند اینا رو پذیرفتم و من پادشاه رو افراسیاب میدونم، پشنگ میدونم، که افراسیاب فعلا پسر پشنگه، و نامه می‌نویسم، ابراز بندگی میکنم، اگر او گفت من بیا به توران میرم به خدمتش، اگر نم همینجا از طرف او هستم و حالا یه مقدارم پیشکشی ها براش میفرسته برای خزروان و شماساس. از اون سو نامه میرسه برای زال که مفای بیا که دو سردار از توران اومدن و به زودی اینجا رو میگیرن و من تا مقاومت ندارم. زال هم استدان یا دخمه پدرش رو میذاره، میاد به ایران، میاد به سیستان. شبانه با تیر چرخ، آخه کمان چرخ هم همه فکر کردن همه کمان معمولیه، نه، یک کمان چرخی که با نیروی اهرم با چرخ کمان بزرگ رو کشیدن که تیرهای خیلی خیلی بزرگ داشته، به اندازه یک نیزه بوده یا بزرگتر بوده، اینو سه جای سپاه توران میریزه و بعد اینا میفهمن که نزال اومده. اینجا شماساس میگه، شماساس گفت در خزروان شیر، یعنی به تلفظ درست شیر، نکردی چنین نرم گردن به خیر. این خیر رو هیچ کس نفهمیده، هیچ کس، یعنی تم شما خانمه شانمه خالی بغلسر، شانمه مسکو، تمام شانمه های دیگه که چاپ شده یا چیز نوشتن یا خیر نوشتن یا بنیز نوشتن یا شیر نوشتن یا چیز، هیچ کس نفهمیده. این واژه در زبان پهلوی بوده خیر، خیر یعنی مال و خواسته. این واژه الان در دو جا کاربرد داره، یکی در بین مراقیان دره علموت که اونا هنوز هیر رو به معنی دارایی به کار میبرن، حتی در یکی از گفتارها و پندهاشون اومد که از نوهرون هیر تبدیل شد به هر، از نوهرون چی مخو، یعنی از نوکیسه ها مال دارایی مخو. این یک جای دیگه هم در شریف آباد یزده که در یک جشنی به نام هیرونوا برگزار میشه، یعنی دارایی. خب وقتی که پهلوی رو ندونیم نمیتونیم بفهمیم این معنی شیر رو. گفت که اگر خزروان شیر به مال و خواسته ای که چیز مهراب فرستاده گردنش نرم نمیکرد، حالا ما سیستان رو گرفته بودیم. این رو هیچ کس در جهان متوجه نشد. به صورت خیر در بین کردان کرمانج خراسان هم هنوز به معنی مال و خواسته هست. در کردستان هم گویا در بعضی زبان‌ها این خیر به جای همون، البته خیر، خیر یعنی هر در زبان پهلوی یعنی مال و خواسته. این یک واژه. وقت داریم باز واژه دو
بله بفهمید.
بله. وقتی که سعد بن ابی وقاص به ایران حمله میکنه و رستم فرخزاد نامه می‌نویسه برای برادرش، در اون نامه خیلی مسائل هست، یکیش اینه: بزرگان که در قادسی با منند، بزرگند و درشتند و با اهرمن دشمنند، گمانند کیم بیش بیرون شود، زخون روی کشور شجای خون شود. هیچ کس باز این بیش رو نفهمیده یعنی چی. بعضی نیش گفتن، چیز گفتن، نمونه های مختلف فراوانه. این بیش در زبان اوستایی یعنی درد و رنج، بعیش بوده در زبان اوستایی. اتفاقا یک واژه هم برای شنوندگان گرامی بگم، خب بعیش از رد یعنی کسی که درد و رنج رو میزنه، به اش از زر. این واژه در زبان پهلوی شد بجیشک، در زبان ارمنی شد بجیشک میگن، در زبان فارسی نسل دور اول بجیشکان اومده، در فارسی شد پزشک. پزشک یعنی کسی که درد و رنج رو میزنه. و شما حالا برید از فرانسوی بپرسید که مثلا مدسن یعنی چی. ببینیم اونا میدونن ما واژه هامون ریشه در کهن‌ترین زبان آریایی داره. البته اونم ریشه باز در ارسطوست، اما خب حالا من از اون صرف نظر میکنم. بعش یعنی درد و رنج. این واژه در زبان پهلوی شد بش و در فارسی هم شد بش. میگه که بزرگان که در قادسی با من گمانند کین بش بیرون شود، یعنی این درد و رنج به پایان میرسه و زخون روی کشور جو جیمون شود، اما نه چنین نیست. هیچ کس معنی بش رو نفهمید. من این دو تا واژه رو عرض کردم تا بدونید که دانستن زبانهای باستانی لازمه خوندن شاهنامه و تفسیر شاهنامه است و در شاهنامه از این واژه ها بسیار هست که من بیاری از دان البته من همه رو در ویرایش خودم شرح دادم.
برنامه پنجره رو به مهتاب یک پرسش داشتم از استاد، اگه بتونید مطرح کنید.
خواهش میکنم، بفرمایید.
سپاسگزارم. اولا که تشکر میکنم از برنامه خیلی خوبتون و واقعا بایسته رادیو فرهنگ است که چنین استادهایی رو دعوت کنن. دو دیگر این که پرسشم این هست، استاد هفته گذشته در مورد پیدایی اندازه و علم اندازه‌گیری در شاهنامه اشاره کردن، اگر ممکنه که این رو استاد بیشتر توضیح بدن تا ما استفاده کنیم. مهدی حیدری هستم. میخواستم به خدمت استاد جنیدی درود عرض کنم و ازشون بخوام که یه سری از بیت‌هایی که درباره مدح پیامبر هستش از فردوسی ایشون بخونن. سپاسگزارم. سروش از شهر ری.
سلام علیکم، خسته نباشید. میخواستم از کارشناس محترم برنامه‌تون سوال کنید داستان خون سیاوش چیه؟ این رو بیشتر توضیح بدن برای ما. متشکرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب، سوالی از جناب دکتر داشتم در مورد خصیص بودن سلطان محمود غزنوی. فردوسی چنین سرودن: اگر مادر شاه بانو بودی، مرا سیم و زر تا به زانو بودی. کف شاه محمود کشورگشای، نو اندر نه آمد سن در چهار. بنده بیت دوم را در طول 30 سال تدریس در آموزش و پرورش به صورت معما برای دانش آموزان طرح می کردم و به تفکر آنها را وامی داشتم و جوابش را پیدا می کردم. مشت بسته انگشت 60 و سبابه عدد 9 را می سازند و 3 انگشت بعدی هم عدد 3. کف شاه محمود کشورگشای نو اندر نو آمد سن در چهار. جوابش این می شود: 9 ضرب در 9 81 و 3 ضرب در 4 21. 81 به اضافه 12 میشه 93 و 93 سمبول دست خفیص و مشت بسته است. حالا از جناب دکتر این سوال را داشتم که این دو بیت را تایید میکنم که از فردوسی است و آیا سلطان محمود به این بیت معماگونه در زمان خودش پی برده یا نه. با تشکر، سید محمد حسینی هستم از همدان.
خب تلفن ها زیاد هستش، معلومه شنونده خوبی داریم، شنونده های عزیز خوبی داریم و چه سوالات خوبی هم میپرسن. در مورد این سوال آخر میشه بفرمایید آخر
این مطلبی که فرمودن که کشورگشای با نه اندر چهار اصلا قافیه و پسابه نداره، این شعر نادرسته و این دو بیت هم از فردوسی نیست. باز تکرار میکنم، ما داریم پای میفشاریم تا به این که نشون بدیم که فردوسی برای خاطر سله محمود این کار کرده. فردوسی برای نیاز به احترام نیاکانش این کار کرده. محمود کودک بوده که فردوسی آغاز کرد. من چند بار گفتم ولی باز روی همین موضوع داریم پای میفشاریم. این مطلبی هم که ایشون فرمودن در کنفرانسی در سخنرانی های افتتاح آرامگاه فردوسی در زمان 1313 به وسیله یکی از پروفسورهای خارجی اینو گفته بود که در جزایر یا قسمت‌های جنوبی خلیج دریای فارس هم پژوهش کرده بود که با انگوش کارای میکنن. اینها از فردوسی نیست. فردوسی این رو برای احترام به روان نیاکانش سروده. فردوسی همزمان محمود نبوده. فردوسی بزرگتر از محمود بوده. فردوسی برای پول کار نکرده. من چند بار باید بگم که باز میبینیم پام. اما من ضمناً میدونم وقتی که 970 ساله که این دروغ‌ها رو گفتن، یکی دستن که شاهنامه رو با همین دروغ‌ها تصور میکنن. نه، چنین نیست. فردوسی برای فرزندان آینده ایران گفته و برای روان نیاکان گفته.
درسته. و صحبت‌های دیگه تشکر شما. بله، ما میخونیم اشعار شاهنامه رو، بیشتر در مورد شاهنامه فردوسی سوال، همطور ابیاتی که بوده در مورد پیامبر انشالله بیشتر در برنامه آینده صحبت میکنیم. و داستان خون سیاوش یه فرمودین چی؟ سیاوخش.
سیاوخش در عربستان بوده سیاوخش، نه در پهلویش سیاوخش. در فارسی هم سیاوخش داریم، الان در کرماشان خوشبختانه که نام‌های ایرانی زیاد می‌ذارن سیاوخش زیاد گفته میشه. بله. نام سیاوخش الان در کرماشان داره.
سیاوخش.
بعد سیاووش و سیاوخش به هر صورت هست، صورت اومده.
در مورد اینم باز هم در مورد داستان‌های شاهنامه تقسیم بندی وجود داره در برنامه‌های بنده. ان شاءالله هر یک شنبه شب از ساعت 9:30 شب تا ساعت 11 شب باشید با برنامه پنجره های رو به مهتاب و پنجره مهتاب آن شب که مربوط به شاهنامه هست. بیشتر میتونیم در این مورد صحبت، بیشتر اطلاعاتون بیشتر خواهد شد.
خواستم من میخواستم از آقای جنیدی خواهش کنم تا نسخه ارزان قیمتی از شاهنامه رو چاپ برسونن تا همه بتونن ازش استفاده کنن، چون شاهنامه واقعا شناسنامه همه ما ایرانیات و تو خونه همه ایرانیه باید یه نسخه داشت. اما با این وضع قیمتی که شاهنامه داشتن و من مراجعه کردم، فکر کنم خیلی سخت باشه که همه مردم بتونن ازش استفاده کنن. ممنون.
خواستم از دکتر جنیدی سوال بکنم. ظاهرا ایشون یه سری انجمنهای پهلوی خانی، انجمنهای شاهنامه خانی در بنیاد نیشابور برگزار میکنن. میخواستم ببینم که برای بچه‌هایی که شهرستانی هستن آیا امکانش هستش که فیلمش رو ارسال بکنن؟ چجوری میتونن بچه‌ها تهیه بکنن این رو؟ خیلی متشکر میشم. من رستمی هستم، از اهواز زنگ میزنم.
سلام مجدد حضور شما همچنان دکتر جنیدی. من انگار سوالمو یک جور دیگه برای دکتر مطرح شد. میخواستم من ازشون منبع میخواستم، اما در این حال من سوالمو یک جور دیگه مطرح میکنم. از دکتر میخوام بپرسم فردوسی کی بود؟ فقط همه. متشکرم از شما. عادلیان هستم از تهران.
خب این تلفن چه جالب آقای دکتر جنیدی، باز هم رستمی از اهواز.
درباره این پرسش آخری، گروه از فرزندان فرزانه بنیاد نیشابور جوانان ایران مشغول هستن که تمام این جلسات پهلوی خانی و شاهنامه خانی رو سیدی تهیه میکنن و این سیدی ها میتونه پخش بشه.
بله.
اگر با بنیاد نیشابور تماس بگیرن میتونن که ترتیب دیدن این سیدی ها رو بدن.
بله.
و پرسش دیگه درباره فردوسی جان و روان ایران، من چی بگم درباره فردوسی؟ منتها فقط ما از شاهنامه یک چیز خبر داریم از فردوسی، اون این که فرزند جوانش از جهان میره و فردوسی در اینجا خیلی سوزناک میگه که زبدها تو بودی مرا دستگیر، چرا راه جستی ز همراه پیر؟ جوان را چو شد سال بر 37 نپرسید از این پیر و تنها برفت. مرا 65 و برا 37 نپرسید از این پیر تنها برفت. خب متاسفم که در همین زمان که از سوگی فرزند اشتباه میکنه باز افسانه‌گان آوردن یه چیزایی اضافه کردن، یعنی به روابط لطیف یه پدر و فرزند هم وارد شدن. این که وقتی این گذبت ها تو بودی مرا دست گیر، افزودن که همی بود همواره با من درشت. خب کدوم اینو بپذیریم؟ اونو باید بپذیریم یا اینو؟ ولی به گمان من اینه که فرزند فردوسی از جهان با رفتن از این جهان، از جهان مینو به پدر نیرو داد که این کار رو تمام بکنه و خوشبختانه این کار به پایان رسید. از فردوسی هر چقدر کتاب‌ها و چیزهای داستان بگن، غیر از این ما هیچ آگاهی نداریم. فقط می‌دونیم از دهقان‌زادگان بزرگ خراسان بود و کار بزرگ، وظیفه و خیشکاری بزرگ خودشو در 30 سال به پایان رسوند. به گمان من فردوسی ایران رو روی تو دست خودش گرفته، بالای دماوند ایستاده. اگر فردوسی نبود، اگر شاهنامه نبود، ایران بیشتر از این، البته نیمی بیشتر ایران رفته در زمان قاجاری و
سلطنت.
ولی خب همین اندازه هم نمیموند. همطور که این شنونده نخستین آقای شهریاری اشاره کرد، زبان فارسی هم برای ما نمیموند. شما مطالبی که همزمان با فردوسی نوشته شده در ایران مطالبه کنید، میبینید اون وقت متوجه میشید که چه کار عظیم و بزرگی یک تنه انجام داده. فردوسی اینه، جان و روان ایران. من دیگه بیشتر از این نمیتونم بگم.
من یک مطلب دیگه بود، یه سوال دیگه بود که حالا در قالب پرسش که شاهنامه ارزان‌تر در اختیار قرار بگیره، این واقعا فکری شده برای این؟ چون همه شاهنامه، اکثر شاهنامه‌ها که ما می‌بینیم گران هست و در اختیار مردم نیست، چه کار باید کرد واقعا؟
من این پرسش رو اینطور پاسخ میدم. همزمان با شاهنامه ما یه شاهنامه دیگه هم چاپ شده که نام نمیبرم، قیمت گذاشتن 150,000 تومان. شاهنامه ما قیمت گذاشتیم 75,000 تومان. بعد اون وقت پخشی‌ها اونا که پخش میکردن گفتن ما با این قیمت این شاهنامه پخش نمی‌کنیم، یعنی ما نمیتونیم به چیزی به ما برسه. به خاطر پخشی‌ها ما 20,000 تومان اضافه کردیم، شد 95. باز ببینید که 95,000 تومان، 250,000 تومان، 55,000 تومان. چه کنیم؟ جامعه اینه، قیمت ها همینه، کاغذ گالینگور، چاره ای نیست. اگر من بودم مجانی در اختیار مردم و ایران قرار میدادم. خب چیکار کنید؟ بالاخره یه سازمان پخش، یه انتشارات، اینا مخارجی میکنن، باید در بیارن. اگر اینا در نیارن که کار چاپ
نمیاد. اصلا فکری باشه در یه به صورت مجلد کوچیک اگر باشه، یه بخش خواهی باشه، به این صورت که به نظر من خوبم هستش، تشویق میکنه مردم. آقای دکتر جنیدی که بیشتر شاهنامه بخونه.
من یک داستانی برای شما بگم. یک بازرگان ترک از ترکیه، البته چون آذربایجان شریف‌ترین نژاد ایرانی هستن، ترک نیستن، همه تحقیقات نشون میده. یک بازرگان ترک 2 میلیارد دلار پول گذاشته تا در کشورهای ایرانی مثل تاجیکستان، افغانستان، اینها مدرسه های ترک زبان بذارن تا اونا رو ترک بکنن. یک ایرانی بلند بشه، یک ایرانی شریف بلند بشه که پول داشته باشه، بگه من میخوام که شاهنامه رو بدم به ایرانیان، سرمایه بذاره تا ما شاهنامه رو ایرانیان به همه ایرانیان بدیم. این میشه این متاسفانه ما ایرانیان، یعنی اونایی که پول دارن اونا توجه به مسائل فرهنگی ندارن. خود سعدی خب اون زمان گفته که کریمان رو به دستن در درم نیست، درمداران عالم رو کرم نیست. ما این حداقل رو برای این گذاشتیم که دیگه نمیشد کار دیگه بکنیم.
در این بخش میپردازیم به شخصیت‌های شاهنامه و در آغاز اشاره شد با شعری که آقای دکتر فریدون جنیدی خوندن در مورد داستان سیاوخش. بفرمایید از سیاوخش که بود، چه بود؟
می‌بینید که من اجازه ادامه بدم. می‌بینید که سیاوخش به خاطر ایمانی که داشت و اون که ایمان به کیش، که مهر یعنی راستی، پیمان راستی،
بله.
نماد گیتیایی مهر فروغ سپیده دمه و نماد مینوی پیمان راستیه. به خاطر اون پیمانی که با خداوند داشت دیدیم که پیمان با پدرش رو زیر پا گذاشت و رفت به سوی توران. البته در آغاز در توران خیلی از او رو پذیره شدند، این استقبال. بعد پیران پهلوان تورانی اومد به پذیره و با مهر و محبت بردنش به طرف افراسیاب. پیاده از کاخ اومد به کوی، اینکه پادشاهان این کارا رو نمی‌کردن.
بله.
سیاوش رو در بر گرفت و برد و بعد خیلی پذیرایی و دختر خودش رو داد و یک بخشی از سرزمین تو. البته سیاوش خواست که اجازه بده من برم از اینجا رد شم یه جای دیگه برم، ولی افراسیاب نگذاشت و سوگند خورد نه، من تومس پسر من هستی، من نمیذارم بری و بیا در اینجا یک کشوری جایی برای خودت بساز. همین کارم شد. منتها گرسیوز خیلی به رشک بود از اینکه چرا باید افراسیاب برادرش این در حقیقت این همه به سیاوش توجه بکنه. و یک بارم که افراسیاب از گرسیوز خوش برو احوالپرسی بکن، در احوالپرسی در زبان فارسی همون پرسشه، خوشبختانه در تاجیکستان الان هنوز میگن پرسش. من به لهجه تاجیکی برای شما بگم، مثلا میگن آمدم پرسم شما را، یعنی اومدم احوال شما را
پرسم
و بپرس و هدایا براش ببر. وقتی که گرسیوز میاد اونجا آتش رشک در دلش کینه میشه و میبینه که چه جای زیبایی ساخته و شروع میکنه به تفتین. برمیگرده پیش افراسیاب، میگه سیاوخش مرتبا خروش برمیداره، از چین براش نامه اومد، از ایران نامه اومد و این میخواد که بر حقیقت خروش کنه و با تو بجنگه. و افراسیاب میگه نه این طور نیست، این طور من سیاوخش ندادم. نه میگه من دیدم رفتم فلان، گفت حالا یک مدتی صبر کنیم، حالا برو دعوتش کن که بیاد اینجا. یه نامه مینیسه برای سیاوخش که تو بیا به پایتخت، من دلم بر تو تنگ شده اینها و ما اینجا چوگان و گوی و شکار اینا هست، بیا اینجا. و گرسیوز با این پیام با این نامه برمیگرده پیش سیاوخش و رنگ زرد و از دور میگه که قسم میده، اینو سوگند میده که من میام از تخت بلند نشی و به منم نگاه نکنی، یعنی کاراگاهان خبر برسونن به افراسیاب که به برادر تو هم دیگه احترام نمیگذاره، مقصود اینه.
بله.
ولی سیاوخش برعکس میکنه و پیاده میاد تو کوه، در آغوش میگیره و بعد همین داستان ها ادامه پیدا میکنه.
خوب.
سیاوخش میگه که من همین اکنون، از تو مهمانی اومدی، سه روز مهمان من باش، وگرنه همین اکنون آماده بودم برم به افراسیاب بگم که نه تو چه دیدی از من، نه من تو رو دوست دارم. و بیتش خیلی زیبا هست و اون بیت اینه که نمایم دلم را با افراسیاب، درخشانتر از برسپه را آفتاب، هر آنجا که روشن بود راستی، فروغ دروغ آورد کاستی. من راست میگم. ولی گرسیوز میگه نه، اگر این با این حال بیاد بره پیش افراسیاب همه رشته های او پنبه میشه. میگه نه من خودم بس هستم. برمیگرده با افراسیاب رو این بار با سپاه میاره. با سپاه میاره و پیشتر برای سیاوخش پیغام میفرسته که آره من هر کار کردم نشد، افراسیاب داره با سپاه میاد و تو فکر خود تا کن. و فرنگیسم زنش فرنگیس بشنید، گیسو بخست، به چهره بخست، میان را به زنار و خونین ببست اینا. و بعد میگه تو برو، تو خودت نجات بده، به فکر ما نباش. و از این سو که سیاوخش با 1000 نفر ایرانی که همراهش بودن از این سو حرکت میکنن که برن به ایران، از اون سو افراسیاب با سپاه میرسه و سیاوخش به افراسیاب میگه که چه کردم که تو برای کارزار با من اومدی؟ گرسیوز میگه که اگر تو کاری نکردی چرا با سپاه به پذیره افراسیاب اومدی؟ و اونجا میفهمه که اینا همه دسیسه است، کار گرسیوز بوده و دیگه چاره از چاره گذشته. من اینجا رو میخوام برای شما شرح بدم. از ایران سپاه بود مردی 1000، همه نامدار از در کارزار، از در این شایسته.
بله.
یکا یک بمردن بر دشت کین، زخونشان همه لالگون شد زمین. سیاوخش از این بیت سیاوخش از بحر پیمان که بست، سوی تیغ و نیزه نیازید دست. نفرمود کس را ز یاران خیش، که در جنگ بنهند یک پای پیش. از ایران سپه بود مردی 1000، همه نامدار از بر کارزار. یکا یک بمردن بر دشت کین، زخونشان همه لالگون شد زمین. ببینید سیاوخش اقدام به جنگ نکرد. چرا؟ گفت من با پیمانم سر اومدم اینجا.
برای دوستی اومدم.
نه اصلا پیمان همون پیمان بله. و همون پیمانی که با خدا بستم من با اصلا
بله بله.
یکی یکی ایرانیان مردن، هزار ایرانی، آخرم خود سیاوخش به تیر و به تیر و به جوپین ببود خست شاه، بیفتاد از پشت اسب سیاه، ببستند برگردنش پالهنگ، یعنی افسار خر بستند سیاوخش راستگوی ما، پاک نهاد ما، دو دست از پس پشت بسته چو سنگ، بردن روی یک تخت سنگی که خونش هم به زمین نریده، اونجا مثل گوسفند سرشو با کارد بریدن. اما سیاوخش همونطور که پیمان خودشو با خداوند نشکسته بود و پیمان پدر رو زیر پا گذاشت، اینجا هم پیمان خودشو با خداوند نشکست، پهلوان بود. هزار نفر ایرانی بودن، میتونستن اقلا جنگ بکنه چند هزار نفر از توران، اما داستان پراکنده میشد در جهان که سیاوخش به پیمان آشتی رفت و جنگید. اینو نخرید برای خودش، پاکی روان خودش رو برای یعنی شادی روان خودش رو برای آیندگان میخواست.
سلام و خسته نباشید. من به عنوان کرمانده رادیو فرهنگ حضور آقای دکتر جلدی رو بسیار غنیمت میشمارم و خوش آمد میگم و به شما مسئولین محترمم بسیار تشکر دارم به خاطر این دعوت از ایشون. سپاسگزارم. همتی هستم. باز میخوام خواستم بپرسم ببینم که این شماره تلفن این نشریهی که همین شاهنامه دکتر جنیدی رو نشر کرده، شمارش رو از کجا میتونم پیدا بکنم برای خرید همین شاهنامه؟ من کوروش هستم از کرمانشاه.
دوستان عزیز، با توجه به تغییراتی که از آغاز بهمن ما اتفاق افتاده در شبکه فرهنگ و دوستان زحمت کشیدن، همکاران خوب، این اتفاق افتاده و این برنامه ما امروز یک شنبه شبها، امشب یک شنبه شبها های دکتر جنیدی هستند و در شبهای دیگه هم حالا برای شما عرض کنم همین الان که فردا شب ما در خدمت آقای دکتر قطب الدین صادقی هستیم، درباره هنر و آیین‌های ایرانی صحبت می‌کنیم، آیین‌های جهان و آیین‌های ایرانی خصوصا صحبت می‌کنیم و این تغییرات به این خاطر هستش که حالا عزیز ما آقای دکتر جنیدی هم در خدمتشون هستیم. درباره شاهنامه اگر می‌خواید این رو به بنیاد نیشابور می‌تونید شما مراجعه بفرمایید و تماس هم می‌تونید بگیرید که تلفن بنیاد نیشابور 889
آرامسر
آرامسر بله بله آرامسر بله برنامه یه خود شتاب میکنم، میخوام زمان رو از دست دادم، بیشتر از شما بشنوم. من این سرعت من به این خاطرم هست. 88 96 27 84 88 96 27 84 میتونید تماس بگیرید و
میفرستم
براشون. حالا ما میخواییم آقای دکتر یه بخشی در مورد سیاوش که تموم شد صحبت ما،
در مورد سیاوش هزار سال صحبت
کنیم تموم
نمیشه.
آره من میخواییم بگم این چیزی هم که حالا ذهن من هستش به عنوان کسی که این داستان رو میدونه و شنیده و اصلا این اسم رو میشنوه، در میان ایرانیان سمبل مظلومیت، شجاعت، پاکی، راستی، وطن دوستی، مهر، اینا این اتفاق میفته. مثلا فرزندانمون رو وقتی ایرانیان این اسم میگذارن این حس رو دارن. این اتفاق در بین ایرانیان افتاده و هست.
بله و اون اینو به شما عرض کنم که جان. خوبه که شنوندگان گرامی هم بتونن. فردوسی در شاهنامه از خودش چیزی نیاورده مگر چند جا. یکی در پیشگفتار شاهنامه اون مطالبی که میگه برای فرام آمدن شاهنامه، یکی پس از پادشاهی اردشیر بابکان برانگیخته میشه راجع به ایران و باستان، یه مطالبی میگه که چه شد اون روزگار اونها، یکی همینجا که سیاوخش میبیره اون سه بیت رو که قبلا خوندم میگه، یعنی از خودش اضافه میکنه به شاهنامه. ببینید چقدر برانگیخته شده که یک جا هم در باره مرگ فرزندش، یک جا هم در نامه‌ای که رستم فرخزاد به برادر می‌نویسه، می‌بینید که مسائل روز رو بیان می‌کنه که من هفته پیشم عرض کردم. میگه بر این سالیان 400 بوک دارم، پس نامه فریدون رستم فرخزاد نمیتونه که 400 سال آینده اشاره بکنه که
درست.
این سال پایان شاهنامه 400ه، برای این سالیان 400 بگذرد که از این دوده کس تخت را نسپرد، یعنی از ایرانیان پادشاه نمیشه، شود بنده بی هنر شهریار، یعنی محمود، زمان پادشاهی محمود، شود بنده بی هنر شهریار، نژاد و بزرگی نیاید به کار. این از خودش، یعنی این پنجا رو فقط اونطور که من دقت کردم فردوسی از خودش گفته. یکی هم در هنگام مرگ سیاوخشه که اشعارش رو خوندم قبلا.
نام خداوند جان و خرد. عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمت جناب آقای دکتر جنیدی و مجری محترم برنامه. در پاسخ سوال این آقایی که فرمودن ما الان در کشور شاهنامه خوان داریم یا نه، یا کسی اصلا توجه داره به شاهنامه، بله شاهنامه کلن در خون ما ایرانی ها جاری بوده، در رگ خون ایرانی ها جاری بوده، از اول بوده و هنوز هم هست و خواهد بود و نمونش عشق و علاقه ایست که مردم فهیم ما نسبت به شاهنامه دارن و من اینجا جا داره از زحمات طاقت فرسای جناب دکتر جنیدی واقعا تشکر کنم. من تا در اینجا اون کتابی رو که به صلاح شاهنامه به نام ایشون من پیدا نکردم. با تشکر.
این عزیزی که درباره حکیم بزرگ طوس فردوسی عزیز صحبت می‌فرمایند که بجاست و خیلی هم عالی، اما یه نکته باید اشاره کرد. قبل از فردوسی زبان پارسی رو شاید بشه گفت که یعقوب لیث صفاری وقتی که برای شعر رو به عربی میخوندن گفت چیزی را که من اندر نیابم چرا باید گفتن، و از اون به بعد شاعران سعی میکردن که شعر رو به فارسی و فارسی در حقیقت اون موقع بیان کنن. خواهشم اینه که این رو سوال بفرمایید، ببینید که درسته، صحت و صغمش رو بفهمید. متشکرم، خدا حافظ.
این داستان که فرمودن این دوست گرامی درسته و اون مدهایی که برای امیران نخستین ایران میگفتن همه به زبان عربی بود و این امیر ایرانی نمیفهمید و نیابولیس یک نکته عطف گذاشت اینجا، درسته، اما خب ما باید بدونیم که تلالوش و درخششش و همگیر شدنش با فردوسی بوده. البته نیابولیس هم ایرانی پاکی بوده و از سوی ما درود بود.
من سلام عرض میکنم خدمت جناب آقای دکتر فریدون جنیدی و بخواستم تشکر کنم ازشون که اینقدر زحمت میکشن به حال بعد یکی باشه این مسائل رو عنوان کنه. و یه انتقادی هم داشتم از رسانه هامون، متاسفانه الان کلن شما هر جا برید از هر ایرانی، از بچه هاشون، از اونایی که هنوز از بچه 7 ساله بگیرید تا برو بالا، شما از هر کس که سوال بکنید رستم کیه، فرامرز کیه، متاسفانه کسی نمیشناسه، اما جومونگ رو همه میشناسن. کسی گرد آفری بوده نمیشد. واقعا اینا چی بگم، قلب آدم به درد میاره. خواستم حرفامو بزنم، حتی دلمو این به هر حال بگم خدمتتون و تشکر کنم بیشتر صحبت کنید. امیدوارم انشالله از این برنامه بیشتر بشه. ممنونم. بنده از شهر ناین تماس میگیرم. خدا.
درود بر شما. این تلاش هایی که در این 30 سال من انجام دادم و بالاخره آگاهی که از رسانه ها منتشر میشه کم کم به اونجا خواهد رسید که ایرانیان افتخارات خودشون رو پیدا بکنن و بیشتر با فرهنگ گذشته خودشون آشنا بشن. فرهنگ گذشته ما مهر و آشتی و گذشت و فداکاری و دوستداری ایرانه. و امید خدا کم کم باید به این سوی ما گام برداشت.
چقدر قشنگ گفتن. حالا وظیفه ما رو سنگین‌تر میکنه به عنوان شبکه فرهنگ رادیو. و اصلا این برنامه به خاطر این هست، برنامه هایی در شبیه به این نگاه ما رو دقیق‌تر میکنه آقای دکتر جنیدی به مسائل مختلف فرهنگ کشورمون. و این اتفاق افتاده، انشالله در رسانه‌های دیگه هم به این پرداخته بشه و مردم راست میگن خواستی بده ها آقای.
بله خیلی زشته.
رستم رو نشناسی، سیاوخش رو نشناسی، اینا آدم وقتی بشناسی چقدر پایق چقدر بالنده میشی.
خود انسان برتر میشه پایگاهش.
این هویت ما هستش.
بله.
پدر تو کیه؟ اینجا سهرابش میگه از این نام داران و گردن کشان کسی هم برد سوی رستم نشان که سهراب کشتست و افکنده خواه همین خواست کردن تو را پاستان
این نقالی بود که دوستان آماده کردن و این نگاه ما. این نقالان وظیفه بزرگی دارن و این هنر هم با توجه به این که من حالا آقای دکتر جنیدی دستی بر آتش دارن در زمین هنرهای نمایشی، متاسفانه داره فراموش میشه. مرشد ترابی شاگردای دیگه آنچنانی نداره، شاگردای کمی داره. درست میگم؟ و این چقدر کمک میکرد نقالی.
بله، وقتی که دستگاه‌های فرهنگی کشور در اندیشه فرهنگ ایران و در اندیشه شاهنامه نبودن، مردم تو قهوه‌خونه‌ها و اینا برای خودشون این کار کردن. البته باید بدونید که نقالان شاهنامه نمی‌خونن. نقالان یه تومارهایی دارن که گاه‌گاه اصلا از شاهنامه یه بیشتر اوقات بیرون میان و درست شاهنامه نمی‌خونن. با این حال من
اما باید کمک میکردم.
بالاخره یعنی وقتی که دستگاه فرهنگی کمک نکنه، بذارین تو قهوه‌خونه. من خودم بیاد برم که در مثلا 13-15 سالگی در نیشابور بودم و یه قهوه‌خونه بود که یه نقالی خیلی قد بلند و با ریش و سبیل بلند و موهای بلند اون زمان به تعلیمی دستش بود و شاهنامه میخوند و نقاله میکرد. من پول نداشتم برم که چای بخورم. اون موقع چای قنپلو 10 شیر بود، چای شیرین 1 قرن بود. من پول نداشتم برم تو بشینم. منتها همیشه از بیرون گوش میکردم، محو تماشا این مرد بودم. کم کم این مرد فهمید که یک شنونده بیرون داره. هر وقت من میمدم روشو به من میکرد برای من، چون میدونی که وقت نقال که تو قهوه‌خونه داره نقالی میکنه، اون یکی داره داد میکشه، اون یکی داره خوشایی میخوره، اون میگه قند بیار، اون یکی میگه مثلا دیدی من کن
من.
اما این دید که یه پسری همطور 4 ستون بدنش میلرزه، اشکش ماچم همطور داره به این نگاه میکنه، این همیشه برای من میخونه. به خدا این من یادم نمیره. او حتما سال هاست که به قول معروف روی در نقاب خواب کشیده، ولی همون نقال کمک میکرده پرواز من در جهان شاهنامه. البته الان دیگه به جایی رسیدیم که باید نقالا از رو شاهنامه بخونن. من یه شاگردی دارم که یه خانومیست، بانویست، مادر فرزنده، ولی شاهنامه میخونه به نام مرجان صادقی. از شاهنامه بیرون نمیاد. ولی خب کسان دیگه هستن که بازم خانم ها به خصوص حالا دارن شاهنامه خوانی و نقالی میکنن، اما از شاهنامه بیرون میان. تنها کسی که گوش کرد حرف منو و از شاهنامه بیرون نیومد همین مرجان صادقی.
آقای دکتر جنیدی، تلفن های زیادی مون و انشاءالله نمیتونیم، همون خیلی ناراحت هم هستیم. خدا شما چقدر ناراحت شدید از اینکه که این تلفن همون مطابق وقت برنامه چقدر هم زود تموم شد.
مثل زندگیه، مثل زمان و جهانه،
شیرینی بخص بود.
باز بکنیم چه جهان تموم شده.
باز به نظر من کمک فردوسی بوده که این زمان رو ما اینطور حس کردیم. انشاءالله یک شنبه هفته آینده در خدمت شب هفته آینده در خدمت آقای دکتر جنیدی هستیم و یک شخصیت دیگه از شاهنامه رو می‌بینیم. ما با ترکیب با این ترکیب تقریبا برنامه هستیم. فردا شب ما با آقای دکتر قطب الدین صادقی هستیم، پیرامون هنر و آیین‌های این سرزمین صحبت می‌کنیم. حتما شنونده ما باشید ساعت 9 و نیم شب تا ساعت 11. خیلی لطف کردید آقای دکتر جنیدی، انشالله سلامت باشید.
شاد باشید.
شما شاد باشید. مردم عزیز کشورم شاد باشید. خوشبخت، سلامت، خدا یارتون.